بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج اصول استاد محمد جواد شبیری 8404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهرین. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که حدیث لا تعاد جاهل قصوریه به حکم رو شامل میشه یا نمیشه. دو تا تقریب اصلی وجود داره بر این که بگیم حدیث لا تعاد جاهل و قصوری رو شامل نمیشه. حالا از 6-7 تقریب آقای 4 تقریب آقای شهیدی ذکر کردن، من از همه این تقریب را میگذرم. این دو تقریبی که میخوام عرض کنم غیر از تقریب آقای شهیدیه. یک تقریر، تقریری است که حاج آقای اشاره می‌فرمودند، اشاره می‌فرمودند که و به جهت این تقریر احتیاط می‌کردن. حالا نکته احتیاط چه معنی می‌کنم؟ ایشون می‌فرمودند که در مورد بعضی از اجزا و شرایط در روایات تعبیر شده که کسی که این اجزا و شرایط رو متعمدن بیاره اعاده باید بکنه، اجزای غیر رکنی، و اینکه حکم به اعاده کرده این موضوعش جاهل به حکم است. چون کسی که عالم به حکم باشه ناسی هم نباشه. خب حدیث لا تعاد که قضیه مسلمش ناسیه. کسی که عالم به حکم باشه در موقع عمل هم اون علمش وجود داشته باشه، نسیان برش عارض نشده باشه، عالم به شرطیت یک جزئی، یک شرطی و جزئیت یک شیء داشته باشه. معنای این مطلب اینه که عالم است که عمل بدون اون شرط و جز لغوه و پیش وقت تحقق پیدا نمیکنه. پس بنابراین اینی که روایت میگه کسی که این کار رو انجام بگه نمازش باطله، مراد کسی هست که جاهل به حکم بوده که ازش این عمل صادر شده باشه. پس بنابراین این روایات، حالا حاج آقا میفرمودن تتبع بشه که ببینید این روایات هایی که به این لسان هستن حجمشون چقدره. آیا این روایت ها، اگر گفتیم این روایت ها اینقدر زیاد هستند، تقریب این هست که این روایت ها اینقدر زیاد هستند در اجزای غیر رکنیه که با توجه به مجموعش مشخص میشه که حدیث لا تعاد مربوط به جاهل به حکم نیست. خب طبیعتا نیاز این بود که ایشون میفرمودن من چون تتبع نکردم موارد مختلف اینا رو احتیاط میکردم. احتیاط قابل رجوع به غیر به علت عدم تتبع کامل. خب حالا این روایتی که این دست هست، یه سری همون روایت عرض کنم روایت زراره بود که من ترک القرائت متعمدن اعاد الصلات. یکی روایت منصور ابن حازم بود، بازم در مورد قرائت به اصطلاح، حالا روایت چیز منصور ابن حازم، نه اون چیز دیگر، نکته دیگریه، تقریبش تقریب دیگری، نه اون روایت سألت و من ترک قرائت ام القرآن، روایت علی ابن جعفر، بازم قال اذا کان متعمدن فلا صلات له و این کان ناسیان فلا بعثه. این هم باز در مورد قرائت. در حالا آقای شهیدی یه سری تو ضمن استدلالاتی که داره به یه سری روایات اشاره میکنه که من رعا به صوبهی دمن فسلافی فعلیه الاعاده. خب این باید مربوط به جاهل به حکم باشه. من سلافی ما لا یوکل لحمو فسلاته فاسده لا یقبل الله تلک السلات حتی یسلی فی غیرها. این هایی که به لسان این که کسی که این سلات رو خارجن محقق کند باید اعاده کند. این موضوعش باید کسی باشه که جاهل به شرطیت و جزئیات هست. خب البته این تقریب مبتنی به این است که ما ببینیم چقدر این روایت ها زیاده. آیا حجمش حجمی هست که آدم رو مطمئن میکنه که اصلا از اول روایت لاتوات نسبت به جاهلی به حکم شامل نمیشه؟ خب یه تتبعی داره، من فرصت نکردم رو تتبع کنم و اینها. اما یه تقریب دیگری ما ذکر میکردیم، اون تقریب تمسک به خصوص روایت زراره بود. خصوص روایت زراره تفاوت داره، تفریع کرده بر سنت بودن قرائت. اینکه به اصطلاح نسیانن عدم اعاده داره، عبارت این بود ان الله تبارک و تعالی فرض الرکوع و السجود و القراءت سنه و من ترک القراءت متعمدا اعاد الصلاه و من نسیه فلا شیء علیه. صرفا با ذی اون بحثی که آجوا داشتن تمسک به ذیل بود، ولی نه، این تفریعی که بر سنت بودن قرائت میکنه معناش اینه که سنت بودن قرائت مربوط به نسیان هست نه مربوط به ترک جاهلانه. این تفریع خودش در مقام بیان این هست که آن چیزی که سنت اقتضا میکنه، چون من ترک القرائه قرار شد مراد ترک جهلن باشه، میخواد بگه که آن چیزی که فارغ بین فرض و سنت هست ترک نسیانی فرض و سنته، ولی ترک جهلیشون مفهمه هر دو، چه در غیر رکن هم ترک جاهلانه به حکمش لزوم اعاده رو به دنبال میاره. این تقریبه به خصوص این روایت میشه تمسک کرد و اختصاص حکم لاتعاد رو به اصطلاح نتیجه گرفت. حالا یا بگیم که این به منزله این اول با توجه به این گونه روایات از لاتعاد اصلا عمومیت فهمیده نمیشه، یا اگر عمومیت فهمیده بشه این مخصصشه. اون حالا خیلی مهم نیست که از باب تخصیص بگیریم یا از باب تخصص بگیریم عدم شمول لاتعاد نسبت به جاهل به حکم رو. خب این دوتا تقریب. اینا تقریبات جداگونه از تقریبات کلام آقای شهیدی بود، اما حالت بعضی از اینا تو کلام آقای شهیدی هم ذکر شده، ولی نه به این بیانی که من عرض میکنم. یه تقریب یک وجه دیگری تو کلام آقای شهیدی رو همین جهت جوابایی که ایشون میده اصلا وارد نیست. آقای شهیدی اینا رو قبول نکرده، چون تقریبی که به کلام هستی تقریب دیگریه و نحوه بحثاش اصلا بحثای دیگریه، نحوه نسبت سنجی ها کاملا متفاوت هست با این عرضه که ما میگیم. یه تقریب دیگه تمسک به این روایت صحیحه منصور ابن حازم هست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. این منصور ابن حازم اینی سلیت المکتوب فنسیت. این نگاه بکنید، من از عبارت آقای شهیدی دارم میخونم، نگاه نکردم تو خود روایتش که مشکل خاصی در صحیح بودنش نیست که چیز نکنیم.
حدثنا يحيى بن احمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن منصور بن هازم.
خیلی وقت داره فعیه بودنش، چطورشون تعبیر فعیه کرده. اینجا تو این روایت دو تا گیر هست، دو تا البته معتبر است، ولی یکی ابن فضال، حسن ابن علی ابن فضال هست. حسن ابن علی ابن فضال فتحی ثقه است. البته حسن ابن علی ابن فضال موقع مرگش از فتحی بودن عدول کرده، ممکنه کسی عدول موقع مرگ رو هم کافی بداند، بگه که شارع مقدس چون اشتراط صحت مذهب به جهت نکته اوغلایی نیست، یعنی به جهت طریقیت و کاشفیت، بین طریقیت و کاشفیت، در نکته طریقیت و کاشفیت صحت مذهب دخالت نداره. این صحت مذهب میتواند به جهت ترویج صحت مذهب و جلوگیری از به اصطلاح رواج تفکر انحرافی و مذهب فاسد باشه، این نکتهش میتونه باشه. اگر چنین باشه، ممکنه همینی که بند خدایی موقع مرگش هم برگشته باشه مصحح باشه که افراد ازش نقل کنن، یعنی لازم نیست موقع تأمل حدیث اون طرف فتحی نباشه، لازم نیست. ممکنه شخصی که موقعی که من حدیث ازش تأمل کردم فاسد المذهب ما هست، الانی که دارم نقل میکنم صحیح المذهب باشه کافی باشه، الانی که چون شارع مقدس میخواد که نه اسم فاسد المذهب ها نیاد، فاسد المذهب ها عنوان نشن تو جامعه، ممکنه نکته ای که شارع اجازه نداده فاسد المذهب ها عدم حجت نکرده تا افراد این مطالب فاسد المذهب ها رو نقل نکنن، یه ترویج اونها باشه، یاد اونها باشه و امثاله تو چیلای سیاسی گاهی قد اصلا اسپردن از یک شخصیت چیز خودش محضور داره، اینه که گاهی قد مطلب رو میخوان از یکی نقل کنن، مجبور میشن که مطلب رو به صورت چیزی نقل کنن. یکی رفقای ما یه قضیه ای رو از یه آقای از علما داشت نقل میکرد، یه نداره حالا من اسمم میبرم، خدا رحمت کنه همشون رو، این در سر جریانات آقای شهید مداری بعضی از طلبه ها رفته بودن پیش مرحوم آقای ستوده که بهشون معترض بودن، یه چیز کردن که شما اقدام میکنید چی کنید در این حرفا. آقای ستوده خدا رحمتشون کنه گفته بود که من از وقتی که بالغ شدم غیبت نکردم. حالا این حرفایی که شما مطرح میکنید خلاصه فوقش اینه که غیبت باشه دیگه، و من کسی نیستم که غیبت کنم و اینها این رو، و ایشون اینجوری مدعی بوده که از وقتی که بالغ شدم غیبت نکردم. این یه آقای رفقا این قضیه رو نقل کرده، خب ترسیده که مثلا اسم آقای شهید مداری ببره، میگه در مورد یکی از علما جیت گرده و از اسپردنه. حالا خیلیم من بشمید حالا چی دعایی داری اینقدم بهترم در دیگه حاد نیست که شما به ترس دیگه
اسمبریم.
حالا اون موقع نه، الان چیت کرده، الان اسم بجید، الان تو که تو کتابش هم اسم نبرده، چون اتفاقا ای کسی اینا رو اسم نبره این اهمیت کار آقای ستوده روشن نمیشه، اونش کسی تو اون فضا بود، تو اون فضای به هر حال فضای بحرانی بود دیگه امثال اینها، اینکه آقای تو اون فضا آقای ستوده این جمله رو بگه خیلی اهمیت داشت، خدا رحمتش کنه. بعد غرضم این جهت هست که خیلی وقتا مثلا مصلحت اینه که یک کسی که مثلا از جهت اعتقادی فاسده اصلا اسمش نیاد، شارع مقدس ممکنه به جهت اینکه یک کسی که فاسد المذهب هست نمیخواد اسمش بیاد حجت قرار نداده. بنابراین اگه یک کسی موقعی که من اونو درک کردم فاسد المذهب بوده، ولی الان دیگه آدم خوبیه، الان آدم خوبیه، ممکنه اشکال نداشته باشه که آدم اسم از او ببره، حالا قبل الان آدم فاسدی بوده و امثال اینها. اینی که خیلی روشن نیست که این شرطیت فساد مذهب عدم فساد مذهب مربوط به زمان تأمل حدیثه، زمانی که من راوی از اون فاسد المذهب تأمل حدیث میکنم باید فاسد المذهب نباشه، یا موقعی که میخوام ادا کنم. کسی مثل احمد ابن محمد ابن عیسی که از حسن ابن علی ابن فضال داره نقل میکنه، موقعی تأمل حدیثش حسن ابن علی ابن فضال فاسد المذهب بوده، بدعی بوده، ولی بعدن که اینا رو آمده بر محمد ابن یحیی عطار نقل میکنه، خب اینا بعد از زمان مرگ حسن ابن علی ابن فضال هست. محمد ابن یحیی زمان مرگ حسن ابن علی ابن فضال رو که درک نکرده. بنابراین زمان ادای حدیث توسط احمد محمد ابن عیسی، اون زمان ادا دیگه اون فاسد المذهب نبوده، چون فرض اینه که موقع مرگش از فساد مذهبش عبور کرده. بنابراین این احتمال هست ولی ثابت نیست. من قرارم اینه احتمال، چون بعضی ها این مطلب براشون غریب هست که چطور میشه که این کسی که موقع مرگ برگشته، تمام عمرش منحرف بوده، موقع مرگ برگشته، همین کافی باشه برای اینکه روایت ها شما بپذیریم. پاسخ مطلب این هست، اگر جنبه طریقیت داشت صحت مذهب، طریقیت وابسته به اون زمانی است که من از اون تحمل حدیث میکنم. بنابراین اگه کسی مثلا ضابط نبوده موقعی که من تحمل حدیث میکنم، بعدن ضابط شده باشه، فایده داره؟ ثقه نبوده، راستگو نبوده، بعدن راستگو شده باشه، خب چه تاثیر داره؟ چون وثاقت، راستگویی، ضابط بودن، اینها جنبه طریقیت داره. طریقیت باید زمان تحمل حدیث اون نکته طریقیت در راوی موجود باشه. ولی اگر جنبه موضوعیت داشته باشه، جنبه عرض کردم، جنبه نکات خارج از طریقیت رو شاره متبدن کرده باشه، امثال اینها، این ممکنه شاره مقدس مدار رو بر مدار زمان تحمل قرار نداده باشه، زمان ادا هر دو جورش هم ممکنه. اگر موضوعیت داشته باشه، نمیخوایم بگیم که حتما باید زمان ادا رو ملاحظه کرده باشه، ممکنه زمان تأمل هم بازم ملاحظه کرده باشه. اصلا میگه کسی که فاسد المذهب است، چون نباید برید ازش تأمل کنید تا بعدن بخواید ادا کنید. این تأمل، یعنی حدیث متأمل شده از شخص فاسد المذهب رو شاره ممکنه کلا از درجه اعتبار ساقط کرده باشه، به دلیل اینکه نمیخواسته ترویج از مذهب فاسد شده باشه. بنابراین هر دو طرف قضیه امکان پذیر است، چون ما دلیل بر اشتراط صحت مذهب عمدتا سیره متشرف، عبارت شیخ طوسی داره. شیخ طوسی میفرماید که شخصی که فاسد المذهب باشه، طایفه به اخبارش عمل نمی کنن مگر به اون دو شرایط. مثلا حالا خب اگه کسی اینجور باشه، ممکنه بگه یا احیانا از بعضی روایات و امثال اینها بعضی ها استظهاراتی کردن که باید صحت مذهب داشته باشه، امثال اینها، ادله‌ای که شرطیت صحت مذهب ازش استفاده میشه، ادله‌ای نیست که روشن باشه که آیا این صحت مذهب موقع تحمل حدیث باید باشه، موقع ادا حدیث باید باشه، امثال اینها. اون سیری متشره باز واضح نیست که نکتش چیه، نکته دلیل لبیه، نکته توش درک نمیشه. بنابراین میخوایم بگیم حسن ابن علی ابن فضال به هر حال این روایت موثقه، باید تلقیش بده، حکم موثقه است، چون احتمال داره که آن چیزی که شارع مقدس مدار قرار داده باشه، موقعی هست که احمد ابن محمد ابن عیسی از حسن ابن علی ابن فضال روایت رو تحمل میکند، نه موقعی که احمد محمد ابن عیسی روایت رو برای محمد ابن یحیی عطار ادا میکند.
تحمل ابن عیسی معلومه در زمان فساد مذهب.
آره دیگه، چون موقع مرگش برگشته حسن ابن علی ابن فضال، موقعی که داشته میمرده،
از اون اول که فتحی نبوده،
فتحی از اول فتحی بوده،
از اول اول.
آره دیگه، فتحی
چی بوده؟ ابن عیسی با این حساسیت
نه نه، اینا اول فتحی ها اینقدر اصلا چیز نبودن، فتحی ها با واقفه فرق دارن، واقفه قضیهشون چون با امام زمان درگیر بودن، فتحی ها یه امام اضافه داشتن، با امام یعنی مخالفت
موضوعی
نه نه، یعنی مرادم اینه که واقفی ها با امام رضا درگیر بودن، ولی فتحی ها با امام رضا، امام کاظم درگیر که نبودن. گفتن که یه مدت کوتاهی زمان امام اول امام کاظم عبدالله هفته هم امام بوده، نمیدونم دو ماه 70 روز، نمیدونم چقدر اون مقداری که تو اون یه مقدار مختلف اون مقدار رو چی؟
یک ماه یا هفتاد روز
نقلای مختلفی که در مورد اونجا وجود داره. به هر حال اون برهه کوتاهی که اونجا هست، در اون برهه و اونم در اون برهه چیزی هم از عبدالله هفته یاد نگرفتن، یعنی از جهت صرفا یک چیز اعتقادیه نه چیز عملی. در مقام عمل اون چیزی که اینها، علمی که اینها داشتن از ائمه ما بوده و نسبت به ائمه هم توهین نمی کردن، به خلاف واقفه. واقفه با امام رضا درگیر بودن، اینکه امامیه برن با واقفه ای که به اصطلاح درگیر بودند و امثال اینها، اون خیلی فرق داره، این متفاوت هست اینها. بنابراین نسبت به واقفه، فتحیه در زمان فتحی بودنشون هم ازش حدیث رو میکنه، عملا هم همینجوره. حسن ابن علی ابن فضال افراد زیادی ازش روایت شنیدند و امثال اینها. از جهت چیزی هم حسن ابن علی ابن فضال خیلی جنبه عابد زاهد داشت، یک اسطوره زهد بوده، به عنوان تو داستانش تو رجال کشی هست که میگه یک زاهد به اصطلاح شنیده، یه روایتی داره فرد مشاهدان نقل میکنه در مورد حسن ابن علی ابن فضال و اینها، داستان جالبیه تو رجال کشی
ببینید. خیلی کنسن بوده 220 و 221
حسن ابن علی، 25 سال بیشتر نداره، نمت داشته باشه. نه، یه مقداری در مورد ولادت احمد محمد ابن عیسی تردید هست که بعضی نقل هست امام رضا رو درک کرده.
اون فوتشون 276 یا 280 که بقیه از اون بعد از اون هست.
نه نه، چون 20. نه، مراد من این جهت هست که اگر زمان امام رضا میگه، تو بعضی نقل ها از امام رضا نقل میکنه، اگر این درست باشه که از امام رضا نقل میکنه، 40 سال میشه. بنابراین مانعی نداره که عرض کنم
اون تشدد و ایناش معلوم نیست که اون زمان باشه، ممکنه اون 50 سال بعدش باشه. زمان
پختگی،
اوج پختگی احمد نبوده که دیگه.
بله، حالا اونم یه نکته که نه حالا من این چیزاشو کار ندارم. حالا فرض کنید از اول هم تشدد هم داشته باشه، تشدد نسبت فاتح فتحیه نیست، نسبت فتحیه نیست، اون تشدد نسبت به واقفه هست اصلا از اول. خب حالا عرض کنم خدمت شما، بنابراین علا ای تقدیر این روایت در حکم موفقه هست. یک، تو روایت یونس ابن یعقوب هم هست. اون یونس ابن یعقوب هم من تو بحث زکات مفصل بهش پرداختم، اونم بحث داره که آیا واقفی بوده نبوده. ما ترجیح دادیم که واقفی نبوده، اینجور که تو ذهنم هست ترجیح دادیم که واقفی نباشه و ثقه امامی فقه است. الان تو برنامه
چی؟ امامی شد.
یه بحثایی من توی بحث زکات در مورد یونس ابن یعقوب مفصل، یکی از بحثایی که تو زکات ما بحث میکردیم روایت یونس ابن یعقوب هست، یادم رفته برای در امتحان کتفی هم سوال یونس ابن یعقوب هم داده بودیم که ما چی در مورد یونس ابن یعقوب گفتیم، از رفقا خواستیم ولی خودمون یادمون رفته چی بحثش چی بوده اینا. در حال تو اونجا هم بحث یونس ابن یعقوب هم بحثایی داره در مورد این که آیا به اصطلاح
بعد در درایه
نوشتیم
که
قال بالفتحیه و رجع. آه، قال
بالفتحیه و رجع. بله، ولی شفاقی که ازتون پرسیدم اتهام وقفی هم که در غیبت شیخ طوسی داره، فرمودید که این شاید همون با فتحیه اشتباه شده.
بله بله بله، عرض کنم خدمت شما اون بحثاشو من توی چیز مفصلش رو توی کتاب، حالا بحث کتاب زکات جدیدتر از این بحثم هست و طبیعتا اگر چیزی هست همین بحث کتاب زکات مفصل من بحث کردم اونجا تو کتاب زکات. تو ذهنم از علی تقدیر ما پذیرفتیم یونس ابن یعقوب، اینجوری که در ذهنم هست علی تقدیر. در حال این بحثا در مورد روایت هست، روایت علی تقدیر نتیجه بحث این روایت این هست که باید موفقن. حالا یونس ابن یعقوب هم بتونیم صحت مذهبش رو اثبات کنیم فایده نداره، چون حسن بن علی بن فضال در سند گیر داره. پس بنابراین روایت رو صحیحه منصور ابن حازم نباید تعبیر کرد، موثقه منصور ابن حازم باید تعبیر کرد. من آقای خویی البته بعضی جاها ایشون میگه ما صحیحه که تعبیر میکنیم مرادمون معتبر است نه اصطلاح قومه، همچین چیزی در بعضی عبارت های آقای خویی من دیدم. خب چیز لطیفی نیست که ما یه اصطلاح جدید به کار ببریم، با همون اصطلاحات قوم مش کرد دیگه. چون به هر حال بین موثق و صحیحه آقای خویی البته فرق قائل نیستن، ولی چون افراد دیگه فرق قائل هستن مناسب هست که ما با اصطلاحاتی به کار ببریم که ایجاد ابهام نکنن. خب این روایت به روایت صحیحه منصور ابن حازم میشه تمسک کرد با این قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی صلیت المکتوبه فنسید ان اقرأ فی صلاتی کلها فقال علیس قد اتممت الرکوع السجود قلت بلا قال قد تمت صلاتک اذا کان نسیانن. اگر اون عدم قرائت و ترک قرائت نسیانن باشه قد تمت صلاتک. خب عرض کنیم خدمت شما، من تو جلسه قبل اشاره کردم که یه تقریب در مورد این روایت این هست که به مفهوم تمسک کنیم، به اطلاق مفهوم اذا قد تمت صلاتک اذا کان نسیانن، که اطلاقش اقتضا میکنه که اگر نسیانن نبود بلکه از باب جهل به حکم بود نماز صحیح نیست و نماز درست نیست. خب این تقریب. اینجا آقای، حالا اول یه نکته رو اشاره کنم که آیا اصلا این شرط اینجا مفهوم داره یا مفهوم نداره. حاج آقا در باب شرط می‌فرمودن شرطی که متأخر باشه او مفهوم داره و شرطی که متقدم باشه او مفهوم نداره. ما عرض می‌کردیم که مطلب حاج آقا درست هست نوعاً، ولی یک نکته دیگری هست که مطلب حاج آقا مصداقی از مصادیق اون نکته هست. اون اینه که ببینید ما در جملات شرطیه آن چیزی که اصل جمله شرطیه دلالت میکنه وضعاً این هست که با تحقق شرط جزا تحقق میکنه پیدا میکنه. اذا کان یوم ان کان الیوم یوم الجمعه مثلا فصل صلات الجمعه فاغتسل مثلا، این فختفل میگه اگر امروز روز جمعه است قصر به جا بیار، این میخواد بگه در امروز قصر مثلا مستحب به واجبه مثلا اینها. اما اینکه آیا در غیر امروز قصر واجب نیست مثلا اینها، اونا نکات دیگری داره. اون اینی که ببینید ما سه جور سه احتمال وجود داره در این که متکلم آیون بعضی تعبیر کردن که جمله شرطیه دال بر مفهوم هست چون متکلم در مقام بیان هست. ما عرض میکردیم که این که متکلم در مقام بیانه همه جا نیست، اولا این که متکلم در ممکنه باشه ممکنه نباشه، و ثانیا نکته دوم این که در مقام بیان چی هست. در مقام بیان یه موقعی متکلم در مقام بیان موارد استحباب غسله، در این مقام گفته اذا کان یوم الجمعه فاغتسل، معنیش اینه که غسل جمعه فقط در روز غسل فقط در روز جمعه مستحب لا غیر. یه موقعی این مفهوم داره درسته، یه موقعی در مقام بیان احکام مترتب بر روز جمعه است خواهد بگه روز جمعه چه چیزی مستحبه؟ چه چیزی مستحبه؟ در مقام بیان تمام مستحبات روز جمعه است. خب اگر اینجا گفتش که اذا کان یوم الجمعه فاغتسل، یعنی چیزی دیگه مستحب نیست، لازم نیست ناخن تو بگیری، لازم نیست تقصیر کنی، لازم نیست سایر مستحباتی که در روز جمعه مثلا احتمال استحبابش میره اونها رو انجام بدی. ولی خیلی وقتها اینم مفهوم داره، ولی نه مفهوم اصطلاحی. مفهومش اینه که در روز جمعه غیر غسل مستحب نیست، نه اینکه غسل در غیر جمعه مستحب نیست، در روز جمعه غیر غسل مستحب نیست، فقط مستحبی که در روز جمعه است غسل، این یه چیز دیگری است غیر از مفهوم اصطلاحیه. ولی خیلی وقتا هم در مقام، نه در مقام بیان موارد شرطه، نه در مقام بیان موارد جزا هست، بلکه تنها در مقام بیان این است که در روز جمعه این عمل مستحبه. ممکنه در روز جمعه چیزای دیگه مستحب باشه، ممکنه این عمل در غیر روز جمعه هم مستحب باشه، که خیلی وقتا هم فهم جمله که ان کان الیوم یوم جمعتن فاغتسل، این ازش استفاده نمیشه که کار دیگه نکن، مخاطب قصه یکی از مستحبات روز جمعه رو بیان کنه، یا اینکه در غیر روز جمعه قصه مستحب نیست، به این از توش این مطلب استفاده نمیشه. حالا نکته ای که میخوام عرض بکنم اون نکته اینه، این بیانی که حاج آقا میفرمایند که اگر شرط متأخر باشه مفهوم داره، خیلی وقتا همینجور هم هست که حاج آقا میفرمایند تقدیم جزاء بر شرط نکتش این هست که میخواد موارد جزاء رو بیان کنه. گفتیم مفهوم از این باب هست که متکلم در مقام بیان موارد جزاست. چرا جزا رو بر شرط متقدم داشته؟ تقدیم جزا بر شرط خیلی وقتا نکته تقدیم، چون طبیعی قضیه این هست که شرط متقدم باشه جزا متأخر باشه. چرا اول شرط رو نیورده بعد جزا رو بیاره؟ اول جزا رو آورده، تو تأکیدش بر جزاست، تأکیدش بر موارد جزا رو میخواد بیان کنه. خیلی وقتا اینجور هست، میگیم اکرم زیدن انجا اک، میخواد موارد وجوب اکرام زید رو بیان کنه که اکرام زید فقط در صورت آمدن او واجب هست، ولی لازم لازم نیست به اگر خونه شما نیومد براشون پول بفرستی امثال اینا، اومد اطعامش کن سور بش بده، ولی قضا به خونش فرستادن این دیگه لازم نیست. انجا که زیدون فتعم ها، یعنی اگر خونه تو اومد مهمونی بش بده، اما این که حتما باید نعیمت خونه شما اطعامش کنید و براش غذا بفرستید، نه اون لازم نیست. خیلی وقتا نکته میخوام عرض بکنم، خیلی وقتا علت تقدیم جزا بر شرط تأکید بر جزا و در مقام بیان جزا بودن هست. این نکته ای که هست در خیلی موارد تطبیق میکنه بر فرمایش حاجا. خب حالا آقای شهیدی، بنابراین اینجا قد تمت صلاتک اذا کان نسیانن، این که اذا کان نسیانن رو متأخر آورده، این یعنی میخواد بگه که تمامیت صلات در چه صورتی است؟ اذا کان نسیانن، اگه نسیانی باشه نمازش به اصطلاح تمامه، که اگه نسیانی نباشه نمازش تمام نیست. آقای شهیدی اینجا اشکال کردن بر مفهوم داشتن، این نکته ای رو ایشون متذکر شده که نکته عامی هست، که این نکته عام رو اگه درست باشه یک در واقع شرطی برای مفهوم داشتن شرط تلقی میشه. ایشون میگه که ما اگر قائل به مفهوم برای جمله شرطی هم باشیم، در خصوص روایت منصور ابن عازم نمیتوانیم قائل بشیم، به دلیل اینکه این چون در سوال سائل این قید نسیان ذکر شده باشه، ممکنه اینکه امام علیه السلام قید نسیان رو در شرط ذکر کردن به خاطر تأکید بر فرض سائل هست. خب این نکته معناش اینه که اگر شرط شما در سؤال سائل درج شده باشد و در جواب امام علیه السلام همون شرط ذکر بشود، دیگه مفهوم نداره. شرط داشتن مفهوم عدم ورود شرط در سؤال سائل هست. این یه بحث مهم هست که در خیلی جاها ممکن ازش میشه استفاده کرد، ولی به نظر میرسه این همچون نکته درست نیست. ببینید این که اصلا تأکید برای چی؟ شخص تأکید میکنه، تأکید برای این هست که عرض کنم اولا حالا دو تا نکته عرض بکنم. یکی همین بحث این که تأکید باید توجه داشته باشیم که یه بحث خاص این روایت منصور ابن حازم هست، یه بحث عام‌تری میخوام عرض بکنم، اما بحث مخصوص روایت منصور ابن حازم اون اینه که همه جا تأکید متناسب نیست. تأکید در جایی متناسب هست که توهم این خلاف باشه، تأکید برای دفع توهمه، دفع دخل مقدره. خب این که امام علیه السلام این نفیان رو عرض کنم تأکید میکنه، این تأکید معناش اینه که میخواد یه صورتی رو خارج کنه، میخواد بگه بابا اگه نسیانی باشه بنابراین عرض کنم تأکید باید برای دفع یک توهم دیگری باشه. البته جایی که این عبارت مثلی که من میگم ازش مفهوم به نحو سالبه کلیه استفاده نمیشه. ببینید ما در بحث قضیه شرطیه که این مفهومی که برای قضیه شرطیه قائل هستیم به دو شکل مفهوم ممکنه کسی قائل باشه. یکی این که این شرط جزء العله برای حکم هست، دخالت در حکم داره. اینجور نیست که این شرط باشه یا نباشه حکم همیشه ثابت باشه. فرض کنید من میگم که مثلا اذا کانل انسان مؤمنن لا یجوز قتله، اگر حرمت قتل برای مطلق انسان باشه قید مؤمن عقف کردن این لغوه. حالا ممکنه مؤمن خصوصیت نداشته باشه، فرض کنید مؤمن قتلش حرام باشه، کافر کتابی هم قتلش حرام باشه، کافر مستعمن هم قتلش حرام باشه، امثال اینها. ولی اگر مطلق انسان قتلش حرام باشه اذا کنه مؤمنا لغوه، بس چی این قیده میکنین؟ خصوصیت که نداره. نه بحث اون شدیدتر بودن اون خلاف ظاهر عدله است. ظاهر عدله است اصل قتله، نه شدت قتل. اون شدت قتل یک چیز جدای از عرض کنم چیز هست.
نه
این معناش اینه که اذا کان مؤمنن اشتد حرمت و قتله، نه اصل حرمت قتل. اون خلاف ظاهره. اینی که نمیخوایم بگیم نفسه به دلیل این که میتواند داله بر شدت باشه، ولی این خواهی خلاف ظاهره دیگه. این مطلب اینه که در اصل حرمت قتل مؤمن بودن دخالت داره، نه در شدت حرمت قتل. عرض کنم خدمت شما
لغوه،
یعنی این که ما این قید رو عقص کنیم بدون این که هیچ دخالتی در حکم داشته باشه لغوه دیگه. این حکمی چون فرض این هست که ما وضعا قائل به چیز نیستیم، مفهوم داشتن نیستیم، از جای دیگه میخواییم استفاده کنیم مفهوم رو. خب این عرض کنم، این یک مفهوم به نحو سالبه جزئی است. این مفهوم سالبه جزئی مفاد وضعی نیست، مفاد همین به جهت عدم لغویت و امثال این هاست. این یه بیانه. یه بیان این هست که مفهوم رو به نحو سالبه کلیه میخواییم قائل بشیم، که باید مثلا یه بیانات دیگه ای که عمده بحث در باب مفهوم شرط هم به نحو سالبه کلیه است. اونی که قائل به مفهوم میخوان بشن از باب سالبه کلیه قائل میخوان بشن. خب این بیانی که من عرض کردم تنها اثبات این میکنه که این نسیانن خصوصیت داره، نسیانن خصوصیت داره، و الا بچی این رو دوباره تکرار میکنید. معناش اینه که چون برای اینکه میخوای تأکید کنی که حکم در همه موارد نیست، به نفع کلیه نیست، تأکید میکنه الا کانه نسیانن، یعنی این صورتی که تو میگی که نسیانن هست، این صورت حکمش اینه، یعنی در غیر این صورت صورتی وجود دارد که حکمش این نباشه، ولی که همه صوری غیر از صورت تو هم حکمش این نیست، اون دال نیست. بنابراین این تقریب این نکتهی که من عرض کردم اثبات مفهوم به نحو سالبه کلیه نمی کنه. بنابراین باز فرمایش های شهید، چون این بحثی که های شهید اینجا داره دنبال میکنه، بحث اینه که میخواد مفهوم به نحو سالبه کلیه رو اینجا انکار کنه. ولی ما ممکنه باز با یه تقریبی باز به همین روایت تمسک کنیم، به این بیان باز رون این نکته اینی سلیت المکتوبه فنسیت ان اقرا فی صلاتی کلها. این که امام علیه السلام میگه اگه نسیانن این کار کردی نماز تمامه، یعنی میخواد به یه صورت دیگه ای هست که اگر اونجور اتفاق افتاده بود اونجور نماز تمام نبود. اونجوری که امام علیه السلام حکم به عدم تمامیت میخواد بکنه چه صورتیه؟ صورت این هست که عالم به حکمی با این حال نماز قرائت رو ترک کردی، از کلام که تحقق نداره. پس بنابراین اون صورتی که امام علیه السلام میخواد تأکید کنه که نماز تام است، صورت نسیان نیست. صورت به اصطلاح غفلت و امثال اینا که نسیان مهمتره، اونی چی؟ اون صورت نسیانن نسبت به غافل موضوع و امثال اینا اونا رو نمیگه، اونا رو به اصطلاح خصوصیت میشه، ناسی خصوصیت نداره. کسی که غافل به حکم است و امثال اونا هم همه در حکم هم به اصطلاح ناسی و امثال این هاست. پس بنابراین اذا کان نسیانن اصلا تأکیدش برای این هست که بگه که این نسیانن هست که نماز تمامه ها، و الا صورت متعارف دیگری که میتواند اتفاق بیفتد که تو ازش سوال نکردی اون صورت این حکم رو نداره. اون صورت بحث جهل به حکمه. یعنی در واقع اذا کان نسیانن تأکید بر این هست که تأکیدش برای این هست که بخواد بگه که این حکم در صورت جهل به حکم نیست، و الا اگه مراد صورت عمد باشه عالم عامد باشه که عرض کردیم عالم عامد که اصلا تحقق پیدا نمی‌کنه.
نگیم انحصار
چی؟
چرا نگیم انحصار؟ چون توی تقدم جزا گفتن یا تأکیده یا انحصاره یا مبالغه یا رابطه یه شرط جزاست، یا این هم که به لحاظ ادبی اینها چهار تا دلیل هم میبردن اینجوری که شما میگه خب انحصار هم میتونه
انحصار خب دلیل نداره انحصار باشه. انحصار یه احتمال، اگه انحصار باشه که خب روشنه مفهوم داره. ما میخوایم بگیم که این حتما لازم نیست بنه برای انحصار باشه، انحصار که همون مفهومه. بله و همون مفهومه، نه احتمال مفهوم که کافی نیست برای که بده باید بشیم دیتون تمسک کنیم که فوقش میگید احتمال داره مفهوم داشته باشه، اون که فایده نداره. عرض من اینه، نکتهش توجه بفرمایید، اون اینه که ما در خصوص روایت منصور ابن حازم، در خصوص روایت منصور ابن حازم ما ولو هم مواردی که اون مطلب آقای شهیدی درست باشه، مطلب آقای که جایی که در شرط سوال سائل شرط درج شده، در پاسخ امام علیه السلام شرط وقتی ذکر میشه دیگه مفهوم نداره، اینجا مفهوم سالبه جزئیش به درد ما میخوره، چون اون نکته ای که اون
جزئی بود، اون فردی که این روایت میتونه ناظر به او باشه فرد مورد بحث ما هست. البته حالا اجازه بدید وقت گذشته، من فردا این مطلب رو ادامه میدم که آیا اصلا اصل این مطلب های شهیدی درست هست یا درست نیست. وقت گذشته فقط من یکی دوتا نکته عرض کنم. آقای شهیدی یه بحثی داره در مورد اینکه آیا این اختصاص به نماز داره، لاتوات در غیر نماز هم جاری میشه. کلاس راه نما این تیکه رو بخونیم چون برای قبلا بحث آقای شهیدی رو ببینید مناسب هست. یه نکته. نکته دوم این که حالا در مورد خود درس عرض بکنم، ما یه بحث دیگه اینجا فردا میخوام مطرح کنم که اون بحث مهم اینه که آیا این حدیث لا تعاد ما میخواییم بگیم جاهل به حکم رو نمیگیره، ولی جاهل به حکمی که اصل عملی یا اماره بر منشأ جهل به حکمش شده. یک اصل عملی یعنی یک حکم ظاهری وجود داشته، آیا اون رو هم نمیگیره؟ این دوتا دو بحثه. بحث اصلی در بحث اجزای ما اینه که ما جهل به حکم هم اگر داریم به جهت این است که یک حکم ظاهری از طرف شارع وارد شده. اون یه بحث جداست. این بحث اصلا شهیدی مطرح نکرده. این بحث اجزایی که ما میخواییم مطرح کنیم اینو باید عمدتاً ما ممکنه بگیم این روایت. البته آقای شهیدی میخواد بگه اصلا جهل به حکم خصوصیت نداره، طبیعتاً چیز هست، نیازی به این بحث نداره. ولی ما که بحث میخواییم میگیم این روایت مربوط به جاهل به حکم نیست، روایت لاتوات، این مطلب رو باید بگیم جاهل حکمی که منشأ جهل به حکم وجود اصل عملی بر عدم مثلا جزئیت یک جز یا اماره بر عدم جزئیت یک جز هست، اون رو هم لاتوات نمیگیره. این بحثش جداست، اینو فردا انشاءالله بحث خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.